من به یک نکته اشاره میکنم از اونجایی که بالاخره ساعتهای پیش رو، ساعتهای شب 23 البته طبق روایت فرمودن تا صبحش هم شب قدر به حساب میاد، یعنی تا فردا صبح و اینا هم همچنان شب قدره، اون خاصیت شب قدر رو داره. ولی یه نکته ای رو به نظرم خوبه بهش توجه بکنیم، در واقع دو تا نکته است، میخوام با همدیگه یکیش بکنم. این که فرمودن در روایت که شب اول در واقع یه کفرانی صورت میگیره، شب دوم یه تقدیریه، شب سوم یه امضاء تقدیره، بله در نظام عالم هستی این طوریه، ولی در ساختار انسان این یه انعکاسی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر میگن شب امضاء الهی در عالم هستیه، یعنی در درون انسان شب عزم جدی کردنه. چون وقتی چیزی در عالم هستی داره امضا میشه، یعنی در درون انسان داره به عزم تبدیل میشه. یعنی شبیه که فرد یک برنامه یا یه مأموریت یا یه کار رو عزم جدی میکنه برای یک سال انجام دادن. تجلی امضا الهی در عالم هستی عزم است در وجود انسان. لذا شب قدر شب عزمه. که البته این به خاصیت شب هم مربوط میشه. چنان که سوره مبارکه مزمل میفرمان ان ناشئه اللیل هی اشد وطئاً و اقوى مقیلا، محکمترین قرارها و قولها و پیمانها و تصمیمها در دل شب اتفاق میفته. حالا اون شب اگر شب قدر باشه که دیگه هیچ، یعنی اون ان ناشئه اللیل هی اشد وطئاً و اقوى مقیلا با قدرش هم در هم میآمیزه. چی میخوام بگم؟ میخوام این نکته بسیار مهمو بگم که اگرچه در عالم کائنات داره اتفاقایی میفته این شب که شاید ما خیلی متوجهش نباشیم اگرچه ازش بهره مندیم، ولی یه اتفاقی باید در درون من و شما بیفته. علی‌القاعده باید در شب 19 هم یه محاسبه‌ای کرده باشیم گذشته خودمونو. خب گذشته پر از نواقص و معایب و نرسیدن هاست، باید برش استغفار کنیم. شب 21 باید هدفی رو تعیین کرده باشیم، بگیم آقا خداوند تبارک و تعالی ما خیلی دقت کردیم، دیدیم معرفت در نماز میخوایم، انس با قرآن میخوایم، یاری امام زمان میخوایم، شهود و شهادت میخوایم، خیلی چیزا هست که میخوایم. این کار شب 21 افق سازی میکنه، آرزو سازی میکنه. شب 23 که میگن شب امضائه، یعنی شبیه که من و شما باید به یک برنامه عملی برسیم برای اون افق و آرزویی که مد نظر داریم. مثلا اگر تصمیم گرفتیم آقا من به این نتیجه رسیدم که اون سبا قرآنم کافی نیست، من میخوام این مسئله رو حل کنم، من آرزومه که قرآن در قلبم بشینه، شب 23 اینو باید به برنامه تبدیل کنم، بگم خب به این نتیجه رسیدم که روزی 50 قرآن بخونم تا سال آینده، پاشم وای میستم روزی 50 قرآن میخونم تا سال آینده. این باید در من و شما به برنامه تبدیل بشه. ببینید خدا داره تقدیر رقم میزنه، ولی من و شما هم باید تقدیر رقم بزنیم. تقدیر با برنامه رقم میخوره، نه برنامه برای این که در امسال تصمیم میگیرم خونم رو نمیدونم عوض کنم، امسال دیگه تصمیم گرفتم موتورم رو بخرم، امسال دیگه تصمیم گرفت، نه اینا نه، برنامه ریزی در راستای اون غرضی که انسان براش خلق شده. من دقت کردم دیدم در عمرم هیچ وقت آنطور که باید حرمت پدر مادرم رو نگر نداشتم، تصمیم گرفتم حرمت پدر مادرم رو نگر دارم. امشب شب 23 برنامه ریزی کردم که آقا اگر پدر مادرم در قید حیاتن، اگر از دنیا رفتن، هفته یه بار بهشون سر بزنم، من میخوام اون حرمت رو زنده کنم. باید به همچی برنامه هایی برسیم. قرار نیست شب قدر مبهم باقی بماند، ما مبهم باقیش میذاریم در یه ابهامی. کلا میخوایم خوب باشیم رو هم رفته، خوب باشیم رو هم رفته نمیشه که، امر رشد و سلوک و اینا برنامه ریزی میخواد. آقا من دقت کردم وظیفه‌مو در قبال دیگران انجام ندادم، اون نکته‌ای که گفتن مؤمن با مؤمن ولایت داره، من ولایت برادران ایمانیمو اجرا نکردم. خدا من دلم میخواد اون کسی بشم که امام زمان رو در ولایت بین برادران خوشنود کنم، چنان که امام صادق فرمودن شماها با هم دیگه ولایتتون که برقرار میشه ولایت ما به شما جاری میشه. آه من میخوام این کارو بکنم. خب شب 23 برنامه میخواد. تصمیم گرفتم هفته‌ای به 2 از افرادی که باهاشون کمتر رابطه دارم، کمتر توجه کردم، تماس بگیرم، سراغشون رو بگیرم، تا سال آینده 100 آدم میشن. من 100 نفر رو میخوام پیگیری کنم، به برنامه باید تبدیل بشه، نه اینکه مبهم و کلی بماند. کلا میخوام آدم خوبی بشم، باشه خوبه، این برنامه ریزی میخواد از، چون عزم بر برنامه محقق میشود، عزم بر امور کلی محقق نمیشه. کلا عزم کردم خوب بشم، این که بهش عزم نمیگن، عزم بر یه عملی جاری میشه. عزم کردم امسال این کارو انجام بدم، عزم کردم برای اینکه نشستم نگاه کردم دیدم مثلا نماز درستی نخوندم یه عمر تو زندگیم، چرا من جز اون کسانی نیستم که الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ آقا من میخوام نمازمو درست کنم، در این شب قدری تصمیم گرفتم نمازمو درست کنم. خب یه برنامه‌ای میرم پیش یه عالمی، میرم مشورت. برای همینم میرزا جواد آقا میگن یک سال کار کردم میخواد، چون شاید آمد بره صحبت کنه، مشورت کنه، از یه عالمی بپرسه. فعلا گشتیم فکر کردیم اینا، به نتیجه رسیدیم آقا خب آدم بره کتاب آداب نماز امامو بخونه، آداب نماز رو یاد بگیره اجرا. امسال تصمیم گرفتم آداب نماز رو بخونم در زندگیم اجرا کنم. این باید به برنامه تبدیل بشه، نه که کلی بماند. خب خدا انشالله بهمون توفیق بده شب قدر همچی کاری بکنیم. ببینید شب قدر باید آدم با یه برنامه از این شب بره بیرون، یه برنامه. که حالا اون جمله دومی که میخواستم بهش اضافه کنم اینه که این برنامه باید در راستای یاری امام باشد، چون فلسفه وجودی خلقت من و شما اینه که امت واحد حول امام تشکیل بشه. شب قدر شب امامه، یعنی اون برنامه که آدم میریزه باید در راستای یاری امام باشد، یعنی باید موضوعات خصوصی شخصی هم نباشد تازه. یعنی اینم بهش اضافه کنید، شب قدر شب صرفا خصوصی نیست، شبیه که انسان باید در راستای امامش باشه، بگه من برای امامم همچی کاری میخوام بکنم. اینو گفتم به خاطر این که حالا امشبی تا فردایی آدم وقت داره روی این موضوع فکر کنه، اینو به برنامه تبدیل کنه، به یه عزمی تبدیل کنه، که انشالله خدا توفیق بده و این اتفاق بیفته برای هممون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه بحثی رو از شب 19 هم شروع کردیم، موضوع بیان حق، که ما چی میشه نمیتونیم حق رو بیان کنیم، گیر کار کجاست. شب اول در محضر سوره مبارکه دخان بودیم، گفتیم آقا گیرش اینجاست که یقین در زندگی خودمان نیست، زندگیمون از یقین خالیه، گزاره های ثابت در زندگیمون نداریم. خب وقتی شما گزاره ثابت نداشته باشین به بقیه میخواین چی بگین؟ چه این که اگر گزاره ثابت داشته باشیم همینا رو هم باید به دیگران بگیم. این مطلب سوره مبارکه دخان بود. جلسه گذشته که در محضر سوره مبارکه عنکبوت بودیم، گفتیم البته این کار مجاهده میخواد، همراهی علم و عمل میخواد، باید فاصله بین علم و عمل در خودمون برطرف بشه تا بتونیم حق رو به دیگران بیان کنیم. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، این اینجوری میشه دعوت کرد که این جهاده، و در مورد ابعادش صحبت کردیم. این جلسه خیلی کوتاه میخوایم از محضر سوره مبارکه روم بهره ببریم، خیلی در حد دیگه بخچه پیچه دیگه، من فقط میخوام عناوین رو بگم دیگه، انشالله بزرگواران خودشون اهل فضل و معرفتن و میرن غور میکنن و مطالعه میکنن و بیشتر در میارن. خب قبل از اینکه شروع کنم دوباره روایت جلسه گذشته رو که مخصوص امشبه میخونم، که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که در شب 23 سوره مبارکه عنکبوت سوره مبارکه روم را بخواند والله قسم که از اهل بهشت و استثنا نداره. حالا توی تفسیر نمونه در موردش گفتن منظور از این خواندن با فهمیدن و عمل کردن و ایناست، که اونم سر جاش، ولی اون حرف ما این بود که بالاخره یه چیزی تو این سوره ها هست که به خاطرش این ویژگی رو گفتن. تو سوره مبارکه عنکبوت گفتیم آخه سوره قشنگ میگه دیگه، جاهدوا فینا لنهدین نهم سبلنا، کسی که جهاد کنه هدایت قطعیه. خیلی خوب جهاد کن هدایت قطعیه دیگه. در سوره مبارکه روم ابعاد خیلی متنوع و فوق‌العاده‌ای داره این سوره، خیلی موضوعات متنوعی در سوره مبارکه روم هست. یکی از موضوعاتی که در سوره میشه به عنوان موضوع محوری سوره تا اندازه‌ای در نظر گرفت، حالا یه رونمایی بکنم، سوره همون سوره است که با ماجرای نبرد روم و ایران شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، غلبت الف لام میم، غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. آقا روم لشکر شکست خورد، ولی در یه سرزمینی نزدیک سرزمین حجاز، ولی کن بعد از اون غلبه خواهند کرد، بعد از این شکست پیروز خواهند شد. فی بضع سنین چندین سال بعد که لله الامر من قبل و من بعد امر دست خداست و یوم اذن یفرح المؤمنون مؤمنون اون روز وقتی غلبه روم بر ایران اتفاق میفته خیلی خوشحال میشن. دلیلش همین بود که خب روم اهل کتاب بودن، به خداپرستی اعتقاد داشتن. حالا ایران اون موقع که در اون میدان بود اینجوری نبود. حالا میگن ما پیرو زرتشتم بودیم، درستم هست، ولی حاکمیت ایران اینطوری نبود. اون یزگرد سوم و اینا که میگن اینجوری نبود، حکومت جوری بود واقعا. که خلاصه اینجوری بود، به نصر الله ینصر من یشا و هو العزیز الرحیم. اینم به نصرت خدا اتفاق میفته. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این وعده خداست، وعده خدا تخلف نداره، خیالتون راحت، اتفاق میفته. خب سوره با این موضوع شروع میشه، ولی در مورد وعده صحبت میکنه، بعد میره جلوتر. یه دور سری میخوام رونمایی کنم از سوره تا برسم به غرض جلسمون. بعد در مورد این صحبت میکنه که اولم یتفکر و فی انفسهم، اگر آدما تفکر کنن در درون خودشون، در خواهند یافت که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خدا آسمان و زمین رو خلق نکرد مگر به حق و عجل مسما. یعنی آسمان و زمین همینجوری خلق نشدن، الکی نیستن، حق و عجل مسماست. و ان کثیرا من الناس، ولیکن کثیری از مردم به لقاء ربهم لکافرونن. این لقاء رب، این ملاقات با پروردگار، یکی از موضوعات اصلی سوره مبارکه رومه. شاید یکی از دلایلی هم که این سوره رو سوره برجسته‌ای کرده همین موضوع لقائه، که حضرت علامه هم در المیزان اشاره میکنن، میگن سوره وعده های الهی است و مهمترین وعده های الهی لقاء پروردگاره. این مهمترین وعده است که از برای همه کجا اتفاق میفته؟ در روز قیامت. لذا بلا فاصله آیات میرن توی روز قیامت و یوم یقوم الساعه یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، میره تو بستر روز قیامت، روز ملاقات با خدا. که باز دوباره این آیات در روز قیامت آدما دو دسته میشن، فاما الذين امنوا و عملوا الصالحات میرن یه دسته، و اما الذين كفروا و كذبوا بآياتنا و لقاء الاخره، یعنی اونایی که باور ندارن به لقاء آخرت، که آقا یه آخرتی هست لقاء درش اتفاق میفته. بعد دوباره معرفی خداوند تبارک و تعالی است، فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون ادامه پیدا میکنه، میره توی یه مجموعه آیاتی، و من آیاته ان خلق لكم من تراب و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا و من آیاته خلق السماوات والارض، هی میره و اما آیات خدا و اما آیات خدا و اما آیات خدا. این آیات ادامه پیدا میکنه، دوباره برمیگرده به معرفی خداوند تبارک و تعالی، و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلا. بعد دوباره میره تو ماجرای در واقع بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم، اونایی که ظالمن و از هوای نفس تبعیت میکنن. میرسه به اون آیه معروفی که شاید خیلی ها باش آشنایین، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. میگه خدا شما رو داره به یک دینی دعوت میکنه که این دین منطبق با همان فطرت خودتان است. ما داریم شما رو به چیزی دعوت میکنیم که همون فطرت خودتون بدان امر میکند. این دین خدا انطباق با فطرت داره. آیات باز ادامه پیدا میکنه، ماجرای انسانه که وقتی یه سختی بهش میاد متحول میشه و یاد خدا میفته، دوباره وقتی از سختی میره دوباره برمیگرده سمت همون زندگی خودش. دوباره معرفی خدا، الله الذی خلقکم ثم رزقکم، بعد فاقم وجهک للدین القیم، بعد دیگه دوباره یه من آیاتهی داره، و آیات انتهایی سوره که برمیگرده دوباره به روز قیامت که همون روز ملاقاته، و با اون آیات آخر تموم میشه. آیه آخرش میشه فصبر ان وعد الله حق، پیامبر پس ایستادگی کن که وعده خدا حقه. آخر سوره برمیگرده به همون اول سوره، اول سوره در مورد وعده بود. پس موضوع وعده است، معرفی خدا و لقاء پروردگار، روز قیامت، مجموعه ای از آیات که خدا رو معرفی میکنه، له المثل الاعلا که برای خداست، دین خدا که منطبق با فطرته، و بعد دوباره برمیگرده به وعده. این موضوعات و شاکله اصلی است که این سوره بهش پرداخته. خب حداقل اون موضوعی رو که به طور ویژه میشه گذاشت وسط در مورد صحبت کرد همون موضوع لقائه. شاید هم به همین دلیل این سوره برجسته شده برای شب قدر. حداقل یکی از اون جنبه هاش اینه، سوره لقاء پروردگاره. سوره اونایی است که امید دارن به وجه پروردگار، یعنی امید دارن به وجه پروردگار برسن و به لقاء رب. حالا به لقاء رب برسن در قیامت که همه به لقاء رب میرسن، ای بسا کسی در دنیا هم به لقاء رب برسه یا به ملاقات یا اراده وجه خدا برسه، که خب آیات بهش پرداخته. جالبم هست، یعنی آیاتی که بهش اشاره میکنه اینجوریه: اولم یتفکروا فی انفسهم، اگر تفکر میکردن در درونشون، این زمینه ایمان به لقاء رب درشون پیدا میشد. چون میگه در مقابل اولم یتفکروا، میگه کثیری از مردم چون این اولم یتفکروا نیستن، به لقاء پروردگارشون لکافرونه، کافر به لقاء پروردگار. یا بعد خوندم براتون: و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره، یا فآت ذا القربى حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله. این دست مسکینو گرفتن برای اونی که اراده وجه خدا داره خیره، وگرنه خیلی دست مسکینو ممکنه بگیرن برای ریا، خیلی دست مسکینو ممکنه بگیرن به هزار یک دلیل دیگه، خیلی ها ممکنه دست مسکینو بگیرن برای اینکه انتظار دارن اونم بالاخره یه روزی مثلا یه تعریفی بره پیش بقیه بکنه: آقا فلانی عجب آدم باحالی بود، دست ما رو گرفت. اینا اراده وجه خدا درش نداره. مشابه این آیه سوره مبارکه انسانه که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اهل بیت میگن، میگن ما اگر مسکین و یتیم و اسیر و همین امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره که 3 روز روزه گرفتن، اگر مسکین و یتیم و اسیر رو اطعام میکنن، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم، ما اصلا نمیخوام شما نه جواب بدین نه حتی تشکر کنی، ما حتی تشکرتون هم نمیخوایم، ما فقط برای وجه الله این کارو کردیم. این میشه که برای اونایی که اراده وجه خدا دارن. خب ارتباط این به موضوع جلسات ما چیه؟ ببینید وقتی ما میخوایم حق و بیان کنیم، 2 نکته اینجا وجود داره. اولا اراده‌ای غیر از وجه خدا نباید داشته باشیم. یعنی حق رو برای چی برای دیگران مطرح میکنیم؟ ما که نمیخوایم حق رو مطرح کنیم که برای خودمون آبرو بشه، که ما که نمیخوایم خدای نکرده با حق برای خودمون آبرو درست کنیم، که اگر این طوری باشه که اصلا اون دعوت به حق خودش شبهه شرک داره. که اولا ما اگر میخوایم دیگران رو دعوت به حق بکنیم، این کار رو برای اراده وجه خدا میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، اصلا وقتی برای دیگران میخوایم حق رو بگیم، مگه غیر از اینه که میخوایم لقاء پروردگار رو به اونا بگیم؟ مگه ما از حق در واقع مرادی غیر خود خداوند تبارک و تعالی داریم؟ ما اگر در مورد حق میخوایم صحبت بکنیم برای دیگران، غیر از این نیستش که میخوایم خدا رو معرفی بکنیم و اراده وجه خدا رو بگیم، که ما غرضمون اینه دیگه، هم غرض خودمون از این کار اینه، هم اینو میخوایم به دیگران معرفی کنیم. یعنی اگر دقت بکنین، اراده وجه خدا و ایمان به لقاء پروردگار هم غرض ما از بیان حقه، هم موضوع ما از بیان حقه. یعنی ما اگه حقم به دیگران میگیم، آخرش میخوایم به اراده وجه خدا برسه دیگه، ما که نمیخوایم سر از جای دیگه در بیاره. که برای همین اگر بیان حق و از منظر سوره مبارکه روم داریم کار میکنیم، یعنی میخوایم بگیم آقا چگونه میشود این ایمان به لقاء پروردگار و اراده وجه خدا رو در زندگی دیگران هم فعال کرد، ما چجوری میتونیم به دیگران منتقل کنیم؟ جوابش اینه که همونطوری که سوره مبارکه روم به شما منتقل کرده، همونطوری که سوره مبارکه روم یه کاری داره میکنه که من و شما مؤمن به لقاء پروردگار بشیم و داره یه کاری میکنه که من و شما در واقع اراده وجه خدا بکنیم، خب کافیه من حقیقت سوره روم رو به دیگران منتقل کنم دیگه، من که نمیخوام از خودم حرف بزنم. که آخه ما بعضی وقتا، این نکتم نکته ظریف جالبیه، ما بعضی وقتا موضوعات رو از قرآن میگیریم، شیوه بیان رو از قرآن نمیگیریم. خیلی چیز عجیب غریبیه. مثلا میریم تو قرآن میگیم که آقا حجاب خیلی موضوع مهمیه، بعد که میخوایم حجاب رو به دیگران بگیم، میریم خودمون شروع میکنیم مطالعه کردن، تحلیل کردن، دستبندی کردن، بعد میریم به بیان خودمون و روایت خودمون حجاب رو به مردم میگیم. میگیم بله ما ایرانی ها از 2500 سال قبل حجاب داشتیم و غربی ها هم حجاب داشتن و بعد حجاب اثرش در نمیدونم سیستم بدن و حجاب. آقا یکی بگه خود خدا وقتی میخواسته حجاب رو بگه، خب سوره نور رو نازل کرده دیگه، خب خدا که بهتر از من و شما بلده در مورد حجاب صحبت کنه، خب چرا سوره نور رو به آدم ها یاد نمیدیم؟ چرا سوره نور رو نمیگیم که خداوند که روایت در روایت فرمودن اگر میخواهید عفاف و حیا برای فرزندانتون شکل بگیره، تعلمو سوره نور، سوره نور رو بهشون یاد بدین. خب چرا ما خود سوره رو نمیریم بگیم؟ چرا از خودمون حرف در میاریم؟ میخوام چی بگم؟ میخوام بگم یه نکته بسیار مهم در بیان حق به دیگران. هر چقدر من و شما آدمای خوش بیانی باشیم و خوش صحبت باشیم و خلاق باشیم، نمیتوانیم بیان هدایتی مانند خود قرآن پیدا بکنیم. خب آقا حق رو میخوایم به دیگران بگیم، با خود قرآن بگیم. چرا میریم لقمه رو میپیچونیم از این ور میذاریم؟ خب خود خدا آقا میگید ما میخوایم نماز رو به نوجوانا بگیم. حالا الان خود برای بچهای نوجوان میگن نماز رو میخوایم به همکلاسیامون بگیم. خب نماز یک موضوع مهم دینی است. خب خود خدا نماز رو تو صحبت کرده در مورد نماز دیگه. در سوره مبارکه معارج در مورد نماز صحبت کرده. آقا مسلین چه جور آدمایی ان، چه جوری آدمی میتونه نماز خون بشه؟ خب بریم سوره معارج رو بگیم. چرا میریم خودمون شروع میکنیم یه نظامی رو ایجاد کردن؟ نمیخوام بگم بد آدم این کارو بکنه ها، میخوام بگم چرا یه چیز بهتری وجود داره برای بیان حق، اونو گذاشتیم کنار. ما موضوعات رو از قرآن میگیریم، شیوه بیان از خودمون اضافه میکنیم. اونایی که تو کار تعلیم و تربیتن یا تو کار تبلیغن یا تو کار رسانن میدونن وقتی میخواید یه محتوایی رو به دیگران منتقل کنید، میرید دنبال طرح درس یا اصطلاحا سناریو میگردین، میگید با چه سناریویی اینو به مخاطب بگم که این همچین این به جونش بشینه بره در عمق وجودش نفوذ کنه. خب خدا خیرت بده، خود خدا همه مطالب رو با سناریو گفته دیگه. یه سوره ای رو با سوال شروع کرده، یه سوره ای رو با دیدن شروع کرده، یه سوره ای رو با شنیدن، یه سوره ای رو با عمل شروع کرده. اصلا سناریو داره دیگه. اولش میگه در همین سوره مبارکه روم، اولش با غلبت روم با یه وعده شروع میکنه، بعد میره با تفکر در نفس، بعد میره در مورد موضوع مثلا آیه، بعد میره در موضوع دین. خب این سناریوه دیگه، خدا خیرت بده. چرا فکر نمی کنی که خود قرآن قوی ترین متنهای عالم برای بیان حقه؟ بید ما بحث جلسه سوممون بحث چگونگیه. بحث جلسه اولمون این بود که محتوای بیان حق چیه. بحث جلسه دوم این بود که روحیه انسانی که میخواد حق و بیان کنه چیه. بحث جلسه سوممون با توجه به خود سوره روم اینه که چه ابزارهایی را در اختیار من و شما خود کلام وحی قرار داده که حق رو به دیگران بگیم. میخوایم ابزار در اختیارمون قرار بگیریم. آقا چه چیزایی، چه اسلحه هایی برداریم برای جهاد تبیین که با اونا بتونیم تبیین کنیم؟ اولش اینه که آقا بیان خود کلام الله المجید. چرا یه جا دیگه هر چی میخوای بگی؟ میخوای در مورد خانواده صحبت کنی؟ خب یه سوره مبارکه نور. میخوای در مورد اهمیت زن صحبت کنی؟ خب سوره مبارکه نساء. میخوای بگی دین خیلی چیز مهمیه؟ سوره مبارکه مائده. میخوای بگی آقا ارتباط با مردم خیلی مهمه ولی چن در این حال رابطش آدم باید با خدا درست کنه تا رابطش با مردم درست بشه؟ سوره مبارکه بقره. چی میخواین بگین که قرآن اینو نداشته باشه؟ آخه حداقل در حوزه هدایت انسان که موضوعی رو فروگذار نکرده که. خب همون موضوعی رو که میخواین بگین با بیان سوره ها بگین. بابا این سوره های بنده خدا اینا خب والا به خدا بهتر از من و شما بلدن اینا رو بگن. خدا که دیگه خداست اینجوری گفته دیگه. خب چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ خود کلام. البته ببینید من برای اینکه کلام الله مجید رو بفهمم باید تدبر کنم، باید به روایت مراجعه کنم، همه این فهمیدنه سر جاش، ولی میخوایم یه حرفی رو به دیگران بزنیم. خب چرا با خود کلام الله مجید نزنیم؟ قطعا کلام خدا زشته من بگم کلام خدا نافذتره مؤثرتره، چون کلام خدا فقط نافذه و مؤثره. بقیه‌م اگر دیدین کلامشون نافذ شد مثل جناب حافظ، چون از بر قرآن میخواندن به 14 روایت، کلامش توش قرآن داره که اثر میذاره. بقیه‌م همینطوریان. بقیه علما هم اگر کلامشون نافذ شد نفوذش از کلام الله مجید گرفت، از خود ما که اثری تو عالم وجود نداره که. خب بریم سوره ها رو بگیم. این نکته اول. نکته دوم، حالا میخوام سوره روم رو با هم بخونیم. ببینیم سوره روم برای اینکه حق و بیان کنه از چه ابزارهایی استفاده کرد، چیکار کرد؟ خیلی جالبه. یه چند تا مورد خیلی ساده است ولی یه دنیاست واقعا. این اونایی که به نظرم تو کار جهاد تبیینن و تو کار رسانن و تو کار فرهنگیان، اینا رؤوس ابزارالات جهاد تبیینه، نه اسباب جهاد فرهنگی است. یکی خود کلام الله مجید و متنش، متنش، شیوه بیانش، این نکته اول که حالا اینو به عنوان مقدمه بگیرین. نکته دوم، ببینید وعده های خدا من میخوام با ترتیب سوره برم، نمیخوام ترتیب سوره رو به هم بریزم، نمیخوام دیگه ذهنیت خودم وارد کنم دیگه، اونطوری که سوره گفت. اولین چیز وعده های خداست، وعده های خدا. آقا وعده های خدا تخلف ناپذیرن، هر چقدر رو وعده های خدا سرمایه گذاری بکنیم حق بیشتر تبیین میشود. خدا یه سری وعده داره. من جلسه اول عرض کردم که یه دور قرآن رو بخونیم، این چیار رو در بیاریم، گزاره های یقینی رو در بیاریم، یه بار قرآن بخونین، وعده های خدا رو در بیاریم. خدا چه وعده هایی در قرآن داده؟ مثلا هر کس تزکیه کند فلاح پیدا میکنه، قد افلح من تزکا، تموم شد. هر کس انفاق بکند خدا او رو از رزق بهره مند میکنه، هر کس صدقه قرض الحسنه بده خدا براش اضافه میکنه، هر کس تقوا داشته باشه خدا براش راه خروج میذاره، من یتق الله یجعل له مخرجا. خود وعده های خداست دیگه، وعده است دیگه، هر کی این کارو کنه اینطوری میشه. به قول این آقایون ریاضی پی آنگاه کیو، فرموله دیگه، فقط فرمولای خدا فرق میکنه با فرمولای من و شما، چون فرمولای من و شما یا ذهنی ان یا به تجربه بعدن تقش در میده که آقا در موارد متعددی هم جواب نمیدن. این دستورالعمل خداست، ردخور نداره. لا یخلف چی؟ وعد الله لا یخلف الله وعده. اینا وعده های خدا دیگه، تخلف ندارن که اینا. که خب آقا وعده ها به شدت جای سرمایه گذاری کردن داره. آقا وعده ها فرموله، اینقدر من و شما وعده های خدا رو در جهاد تبیینمون کار نکردیم که آقایون کتاب چاپ میکنن رازهای موفقیت، بعد همه میگن واو چقدر باحاله بریم رازهای موفقیت. خب پدرت، خب مادرت، خب این همه قانون فوز در قرآن، این همه قانون فلاح در قرآن، خب از بس من و شما اینا رو قانون نکردیم بقیه رفتن چرت و پرتای خودشون رو قانون کردن دارن به خورد مردم میدن. آقا چگونه مدیریت کنیم؟ خب خدا هم در قرآن وعده های چگونه نوشته دیگه، نوشته آقا اگر قریه ایمان بیارن لفتحنا برکات السماوات، حتی قانون این که چگونه برکات آسمان رو زیاد کنیم قانون دیگه. ببینیم جامعه پر از کتابای وعد قانون فرموله، چون زندگی مردم فرمول میخواد، مردم فرمول میخوان برای زندگی کردن. خب خدا خیلی بده قرآن این همه فرمول، این همه وعده، خب من و شما نشستیم اینو معرفی بکنیم؟ بعد دیگران گزاره های ظنی خودشون که در 20% موارد 30% موارد جواب میده قانون میکنن به خورد من و شما میدن. خدا خیرت بده این آیات که اینقدر واضح و شفاف گفتن اگر این کارو کنی اینطوری میشه، قطعا هم تخلف ناپذیره. ما امتحان کردیم که آقا اگر کسی کم فروشی نکنه حتما حالت مثلا این در سجن بودنش برطرف میشه، واقعا کم فروشی رو میذاش کنار این حالتش برطرف میشد. بابا خدا داره این قانونو میگه، این قانون من و شما نیست. آقا رو وعده های خدا کار کردن، وعده های خدا رو تو بوق و کرنا کردن، رازهای موفقیت، رازهای قوانین زندگی خانوادگی. مگه خدا، آقا بعضی ها فکر میکنن خدا کتاب نوشته برای زندگی نیست، بقیه دارن زندگی میکنن، قرآن احتمالا برای، من میگم رفقا میگم بعضی ها فکر میکنن قرآن یعنی یه پارچه سفید بنداز، یه لباس سفید بپوش، رو به قبله دوتا شمع هم روشن کن دیگه بشین بخون دیگه، بعد بقیه زندگی رو بقیه باید مدیریت کنن. خب اینجوری نیست. پس نکته دوم وعده های خدا. نکته سوم، خیلی نکته سوم جالبه، خدا خودش رو چجوری معرفی کرده در قرآن؟ خدا خودشو میخواد معرفی کنه چجوری معرفی کرده؟ ما میخوایم خدا رو معرفی کنیم، میریم سراغ برهانهای استدلالی فلسفی، اونم در جای خودش کار درستیه ها، من اصلا نفیش نمیکنم، میگم آقا برهان نظم، برهان علیت، برهان صدیقین، میریم سراغ برهانهای فلسفی، درستم هست. اصلا علمای ربانی ما اون برهانها رو برای اون میدانهای جدال انجام دادن، سر جاش، قبول. ولی خدا خودشو تو قرآن چطوری معرفی میکنه؟
من الان آیاتی رو از سوره مبارکه روم براتون میخونم که خدا خودشو معرفی کرد. آیه 11: الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خدا همان کسی است که خلقت را آغاز کرد و بدان باز میگردد و همه شما بدان باز میگردید. خودشو معرفی کرد. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. خدا آن پاک و منزهی است که در عصرگاهان و در صبحگاهان و در نیمه های شب و در ظهر تسبیح او در عالم جریان پیدا میکنه. آقا تسبیح. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها. خدا آن کسی است که خارج میکند زنده را از مرده و مرده را از زنده. شما نگاه کنید خدا خودشو معرفی میکنه ها، صراحتا میگه الله الذی، خدا آن کسی است که داره خودشو معرفی میکنه دیگه، الله الذی یرسل الرياح، خدا اون است که بادها را میفرستد. شما نگاه کنید معرفی خدا رو، الله الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء کیف یشاء یجعله کسفا فتر الوقد یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. اونیه که بادو میفرسته، بعد این ابرا رو تکون میدن، بعد این ابرا متراکم میشن، بعد از بین اونا برق میزنه، بعد آدمه اون کشاورزه وایساده زمین چشش به آسمونه، ای خدا بارون میشه بیاد، بعد به محض اینکه اون برق رو میبینه این قطره تق میفته، این خوشحال میشه. مثل چی؟ ببین خدا رو چجوری معرفی کرده؟ ببین خدا رو چه، شما تصویرسازی از خدا رو ببینین؟ چرا ما خدا رو اینجاها دنبالش نمیگردیم؟ من نمیگم در برهانهای فلسفی دنبالش نگردیم، من میگم چرا اینجاها دنبالش نمیگردیم؟ مگه قرار نشد به شیوه خود خدا دنبال خدا بگردیم؟ خب خدا که خودش اینطوری معرفی کرده، که خدا خودش رو با آیاتش معرفی کرده و ما به شدت در زمینه آیات کمکاری میکنیم. اصلا میدونید فکر میکنم سوره ای تو قرآن نداریم که چه عبدی، یکی دو تا سوره مثل سوره یونس هم هست که اینقدر آیه داشته باشه. شما فقط نگاه کنید و من آیاته ای ان خلق، من آیاته ای یعنی چی؟ آیه یعنی پدیده ای که وقتی اون رو میبینید شما رو به مقصد خودتون سوق میده. مقصدم که لقاء پروردگار بود دیگه. ببین من آیاته، میخوای خدا رو پیدا کنی، میخوای مقصد رو پیدا کنی، ان خلقکم من تراب، از خاک شما رو آفریده، بعد بشریت رو با اون نشت داده در عالم. بشین فکر کن روی این. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج، هر نفسی زوج داره که با اون سکونت پیدا میکنه. برو به این زوجیت فکر کن. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله. ببین شبا میخوابی، صبح بلند میشی میری کار میکنی، این از آیات خداست. بابا خدا خودش اینطوری معرفی کرده، چرا من و شما رو آیات خدا سرمایه گذاری نمیکنیم؟ چرا به راحتی آیات از بسته معرفتی ما خارج شدن؟ میریم تو کتابای درسی این آیاتو میرن توی علوم و فیزیک و شیمی کالبد شکافی میکنن، وا میکنن تا خود اتم و اینا میرن، ولی به عنوان آیه نمیخوننش. بعد که میرن سر کتاب دینی، اون وقت دیگه از اون آیات شیمی فیزیک خبری نیست، برهان نظم و برهان علیت و اینا. ای بابا خب خدا خیرت بده، اون کتاب ریاضی و فیزیک، اون حالا ریاضی بگیم ذهنیه، فیزیک شیمی و زیست، خب این آیه بوده دیگه. خب چرا اینو به شیوه آیه نمیخونی؟ چرا به سبکی که خدا گفته اونو چرا تو اون کنکاش نمیکنی که خدا رو پیدا کنی؟ آدم ها اینو خدا رو اینجاها پیدا نمیکنن، بعد میگن کو. به قول این شعری که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه، میگن چو رسی به تور سینا ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو چه ترا چه لنترانی، ارنی بگو یدان کس که تو را ندیده باشد. بعد میگم من که شب و روز دارم تو رو میبینم، که من که همه جا دارم تو رو میبینم، که این ما خدا رو اونجایی که خودش گفته منو اینجا ببین، گفته الله الذی هو الذی، آقا خودشو معرفی کرده دیگه. اونجایی که خودش خودشو معرفی کرده نمیریم ببینیمش؟ بعد داریم یه جاهای دیگه دنبالش میگردیم، بعد میگیم چلو خدا در زندگی ما نیست. ما خدا رو چجوری به بچه هامون آموزش بدیم؟ ما چجوری به بچه ها خدا رو یاد بدیم؟ بعد فکر میکنیم به بچه ها از بچگی مثلا باید وحدت وجود بگیم. آقا خدا رو باید با آیاتش نشون داد. البته وحدت وجود درسته، آدم باید به اون حقیقت برسه سر جاش، ولی معرفی خدا به شیوه خودش هم سر جاش. آقا اگه میخواین حق رو به دیگران بیان کنین، دستتون رو باید از آیات الهی پر کنین. بعد یه دور اصلا نمیگم همه قرآن رو بخونین، فقط سوره روم رو بخونین. بگید آقا من این سوره روم بشمرین چیز حدود 12-13 تا آیه داره، آیات آیات آیات. آقا این 12-13 تا رو بنا دارم به دیگران بگم، میگم آقا اینو دیدی خدا وکیلی شبو دیدی چه باحال، روز چقدر جالبه. و من آیات یوریکم البرق خوفا و طمعا، رعد و برقو دیدی وقتی میزنه دو تا حالت غریب ترس و شادی با هم ایجاد میکنه. شما ظرافت رو نگاه کنین تو این آیه. آقا رعد و برق میزنه، هی نگو واو رعد و برق، نه رعد و برق ببین دو تا حالت خوفن و طمعا ایجاد میکنه. من این حالت خوف و طمع تو لازم دارم، چون توحید وقتی میخواد در انسان شکل بگیره خوف و رجا با هم لازمه. خب اینو بعد تو برق تجربه میکردی، اینو بعد اونجا میدیدی، این از آیات خداست. من خدا رو اینجاها باید ببینم دیگه. پس نکته سوم، اگر کسی میخواد حق رو به دیگران بگه، بعد دستش از آیات خدا پر باشه. منم بعدن برنامه بریزید همه آیات قرآن رو یه بار مرور کنین، خیلی باشکوهه. یه جاهایی خدا خودشو معرفی کرده که من و شما عمرن اونجا دنبال خدا نمیگردیم. خب حیف نیست؟ خدا خودشو اونجا معرفی کرده، من و شما یه جا دیگه دنبالش میگردیم. میگن خدا تو عرش میخنده بعضی وقتا، میگه من رزقو اینجا گذاشتم مردم اونجا دنبالش میگردن، من اینو اینجا گذاشتم مردم اونجا دنبالش. من خودمو تو آیه نشون دادم مرد، حالا اینو تو اون روایت نمیگن، من خودمو تو آیه گذاشتم مردم یه جا دیگه دنبال من میگردن. خب چرا بعدم چه اتفاقی بیفته؟ این نکته سوم. سوره رو که میایین جلوتر میرسید به نکته چهارم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. بالا برین پایین بیاین، بهترین منبع برای معرفی خدا خود دینه، خود شریعته، خود نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر و تولا و تبرا و حج و احکامی که خدا در دین برای انسان گفته، اینا مسیر قرب به خدا بوده. اینجوری نبوده که نماز بخون بذار ببینم نماز خوندی، خب آقا برش به حساب این یه سری جایزه بریزین. ما اشتباه فهمیدیم دینو، دین خودش حرکته. همین اشتباه رو داشتیم که یه عمر گفتیم طریقت یا شریعت. مگه طریقت و شریعت از هم دیگه جدا میشن؟ اون دعوای طریقت و شریعت یک عالمه در دنیا اتفاق افتاده، چون آقایون نتونستن بفهمن شریعت عین طریقته، نماز عین آن چیزی است که انسان را به خدا میرساند. ما فکر کردیم نماز رو میری میخونی، مثل درس خوندنه، درس رو میخونی 20 میگیری بعد به جایزه میدن، هیچ ربطی هم لزوما به هم دیگه نداره. نه عزیز دل من، نماز خودش درک غنای خدا و خضوع انسانه و انسان از تکبر خارج میکنه. روزه خودش ایجاد صبر در نظام عالم هستی است. حج خودش تشهید لدینه، برای ایجاد عزم. احکام شریعت خودشون مسیر سیر و سلوک و مشاهده حقن. یعنی خدا رو در حج باید جستجو کرد، خدا رو در نماز باید جستجو کرد، خدا رو در روزه، در امر به معروف، در نهی از منکر، در صله رحم، خدا رو در وضو، خدا رو در تمام دستوراتش باید مشاهده کرد. اصلا دستورات خدا اومدن برای مشاهده خدا. خدا که یه سری دستور درست نکرده که ربطی به عالم نداره. دارید در مورد خدایی صحبت میکنید که عالمو یک پارچه آفریده، میشه دستوراتی گذاشته باشه که ربطی به مقصد نداره؟ خب وقتی من و شما دینو که بهترین ابزار رسیدن به خداست سرسری اجراش میکنیم و ازش معرفت کسب نمیکنیم، خب انتظار کسی که با نماز بالا نمیره میخوایم با چی بالا بره؟ کسی که با روز سیر و سلوک نمیکنه با چی میخوایم سیر و سلوک کنه؟ خب خدا اینو گذاشته برای سیر و سلوک دیگه. بعدم میگه فاقم وجهک للدین حنیفن، یعنی احکامی که برات گذاشتم در نهایت اعتداله. بعدم فطرت الله التي فطر الناس علیها، در نهایت انطباق با درونته. شما واقعا سیر و سلوکی سراغ دارید در نهایت اعتدال انطباق با ما؟ خب خدا خود نماز رو گذاشته، خود روزه رو گذاشته، خود بر به والدین رو گذاشته، دستورات شریعت در انطباق کامل با ساختار وجودی انسانن. خب من و شما اینو گذاشتیم کنار، بعد دنبال نسخه میگردیم، بعد میرفتن خدمت حضرت آقای بهجت میگفتن آقا اون چه کاری آدمو میرسونه؟ بعد آقا میگفتن که انجام واجبات ترک محرمات. نه آقا، از اون چیزا که یواشکی اون پشتا میدین، از اونا. آقا انجام واجبات ترک محرمات باور کن. نه آقا میخوای نگین آقا، اونایی که یواشکی میگین یه ذکرای عجیب غریبه، مثلا حالا قزن قوالی منو چم بلاغوز کنی بسن. ما ببخشید اینجوری میگم، ما اینقدر فانتزی به دین نگاه میکنیم، فکر میکنیم اونجا یه وردی آدما میخونن عوض میشن. بابا خدا بر این که تو رو درست کنه شریعت رو قرار داده. خب انجام واجبات ترک محرمات باور کن همینه، ولی خب من باید انجام واجبات ترک محرمات رو با روی کرد قرب بخونم. یعنی نماز اگر میخونم برم بشینم فکر کنم نماز چرا قبله داره، نماز چرا تکبیر داره، نماز چرا وضو داره، نماز چرا سجده داره، نماز چرا رکوع داره. من باید برم اینا رو بررسی کنم. کاری هم نداره، کافیه دور قرآن بخونم. قرآن در مورد سجده و رکوع و قنوت و تکبیر و اینا صحبت کرده. نه، برم سراغ روایات اهل بیت. امیرالمومنین روایت داره در تبیین نماز، آقا رکوعش برای اینه، سجدهش برای اینه، تشهدش برای اینه، سلامش برای اینه، قبلش برای اینه. خب من باید معرفت، من باید تو همون نماز معرفت پیدا کنم. نمازو گذاشتم کنار، معرفت یه جای دیگه دارم دنبالش میگردم. نکته چهارم، اگه کسی میخواد حقو بیان کنه، بهترین سببها برای بیان حق خود دستورات خدا در شریعت. چرا دنبال یه چیز دیگه میگردیم؟ خدا میدونه خودشه، البته به شرط اینکه آدم وقتی دینو اجرا میکنه، نمازو اجرا میکنه، با معرفتش اجرا کنه. این جمله رو بگم، این جمله خیلی مهمه. به این جمله بعد از امشب به نظرم زیاد فکر کنید. قبلا وقتی میخواستن رساله بنویسن، مثل علمای بزرگوار، قبلا رساله اینجوری بود دیگه. وسائل و شیعه چی بود؟ رساله شیخ الراملی بود. وسائل و شیعه رو دیدین؟ باز میکنید آقا طبق ابواب فقهیه دیگه. چرا؟ چون وقتی میخواستن احکام فقه بگن، روایتشو میذاشتن تو کتاب. چرا روایتشو میذاشتن؟ برای اینکه تو روایت علاوه بر اینکه حکمو میگه، کنار حکم آداب میگه، غرض میگه، خیلی چیزای دیگه میگه. بعد از یه زمانی چون خود احکام انجام دادن یه کاری بود که بعد پیگیری میکردن، یه عده از علما اومدن برای اینکه تسهیل کنن کار رو، اومدن در مثل لمعه جناب شهید اومدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا این کتاب مجموع قوانین رو براتون مثل که ما یک سری کتاب آسان برای خودمون برمی‌داریم، آقا بیا این مجموع قوانین من که راحت انجام بدی. بعد چی شد؟ والا به خدا اون علما به نظرم اولش هم فکر نمی‌کردن یه روزی مردم فقط رساله می‌خونن دیگه، نه قرآن می‌خونن نه روایت. اگه می‌دونستن یه روزی قرار مردم فقط رساله بخونن نه قرآن نه روایت، اون روز اول به نظرم رساله رو نمی‌نوشتن. چون روز اول رساله نوشتن، چون فرهنگ اون موقع این بود که تو مجالس شب نشینی میشستن امالی شیخ صدوق میخوندن. این فرهنگ مردم ما بوده، فرهنگ مسلمونا بوده. شب میخواستن شب نشینی کنن، میخواستن شب مثلا طول چی جی؟ هم یلدا میخواستن شب یلدا بگیرن، میشستن مجموع روایت میخوندن. بزرگای خانواده میشستن رو امالی میخوندن. خب اون موقع چون فرهنگ روایت و قرآن بود، میگفتن حل دیگه، این احکامو گذاشتیم اونو میخونه. ولی الان شما میرید باب نمازو باز میکنید، فقط در مورد شکل نماز. خب تو رساله داره حرف میزنه بنده خدا، میگه رو باید به قبله باشد، بدن تکان نخورد، این اینجوری باشد، وضو باید اینطوری باشد. خب حالا برید آیه وضو رو در قرآن بخونید، همون آیه‌ای که داره در مورد وضو صحبت میکنه، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در ادامه میگه که خدا نمیخواد شما رو به سختی بندازه ها، خدا براتون اراده یسر کرده. چون طهارت رو دوست داره، داره این حرف رو میزنه. وضو برای طهارته. خب فلسفهش اومد گفت، خدا خیرت بده، تو این آیه فلسفهش رو گفت. این خیلی اتفاق مهمیه. چرا ما این اتفاق افتاده؟ چون دین رو با آدابش و با فرهنگش یاد نگرفتیم. این موضوع چهارم. موضوع پنجم هم تو این سوره موضوع مثله، وله المثل الاعلا، مثل اعلا برای خداست. بعد در ادامه میگه چی در مورد مثل؟ میگه ضرب الله مثلا من انفسكم هل لكم من ما ملكت ايمانكم من شرکا، یه مثالی میزنه در مورد این، در مورد توحید، تا حالا بازش نمی کنم. بعد در آیه 58 میگه ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. آیه خیلی عجیب غریبه، دقت کنین. ولقد به طور قطع ضربنا للناس، برای همه مردم، في هذا القران من كل مثل، هر چی مثل که فکر کنید ما در قرآن آوردیم. خیلی حرف بزرگیه. مثل یعنی بیان یک حقیقت معقول به روایت محسوس. قوغاست مثلای قرآن. چرا من و شما یه دور مثلای قرآن رو نمیخونیم؟ خدا رحمت کنه حضرت آقای حائری شیرازی رو دیدم، باجا کتاب تمثیلاتشون رو دیده بودین؟ فوق‌العاده است این کتاب. ما اوایل که آشنا شدیم با فضای قرآن، یکی از کتابایی که دستمون کتاب تمثیلات آقای حائری شیرازی بود، مجموعه مثل برای بیان موضوعات اخلاقی. خیلی هاشم از قرآنشون گرفتن، بعضی ها دیگرشم از روایت گرفتن، یعنی معمولا مسئلهشون مستند به قرآن روایت، بعضی هم خلاقیت خود ایشون بوده. آقا قرآن پر از مثله. چرا پر از مثله؟ چون میخواد حقایق بلند و راحت بیاد به شما بگه. خب چرا من و شما نمیریم مثلهای قرآن سر دست بگیریم، عالمو پر از مثلهای قرآن کنیم؟ آقا کاری نداره، یه دور قرآن رو بخونید. خدا گفته من من کل مثل حرف زدم، یعنی مثلایی که من براتون آوردم همه چی رو باهاش میتونین بگین، همه چیزی که برای هدایت لازمه. خب یه دور بریم مثلای قرآن رو در بیاریم، اینو بزنیم توی خشابمون رو با مثل پر کنیم، اینجوری این مثل رو مثل خشاب بزنیم به تیربار. آقا موقع تبیین از مثلای قرآن استفاده کنیم. چرا همچی کاری نمیکنیم؟ حالا بماند که در مورد مثل خیلی چیزای دیگه هم میشه گفت. من خیلی در واقع ساده شو گفتم، بذار اینو بگم بعد چون وقتمونم دیگه میره. پس گفتم چی؟ 5 تا نکته گفتم. یکی خود کلام الله مجید، یکی معرفی خدا از طریق آیات، بعد معرفی خدا از طریق دین، معرفی خدا از طریق مثل، و تأکید رو وعده های الهی. اینا 5 تا موضوع اصلی سوره مبارکه رومن. میشه مطالب دیگه هم گفت در ظرافتش که باشه برای وقتی که بخوایم بیشتر روی اینا کار کنیم، ولی اگر به همه بزرگواران این مجلس میگم، بالاخص به نوجوانا، از الان که نوجوانین ذهنتون رو از وعده های خدا، احکام شریعت، آیات الهی و مثل ها پر کنید، ذهنتون از اینا پر کنید، اون وقت میبینین وقتی با دیگران مواجه میشین چقدر قدرتمندید در بیان حق. یه وقت آیه میگین، یه وقت وعده میگین، فرمول میگین، یه وقت از شریعت استفاده میکنین، یه وقت هم مثل میگین، خیلی قدرتمند میش. کاری هم نداره، یه برنامه میریزین در طی 3-4 سال، همونطور که یه دور قرآن میخونین مثلا رو جدا میکنین، آیه ها رو جدا میکنین، وعده ها رو جدا میکنین، احکام شریعت هم جدا میکنین، قوقا میشه. حالا اونایی که تو کار رسانه و کار فرهنگی و معلم و اینا هم هستن، اگر این ابزارات رو جمع کنن بسیار کارهای فرهنگی میشود کرد که باور کنید باطل و سحر رسانه امروزه. یعنی اگر رسانه داره سحر میکنه نوجوانای ما و جوانای ما رو، باطل و سحرش ایناست. با این میشه سحرشون رو باطل کرد، چون اینا کلام خدا، چون اینا قدرتمنده. نمیگم برید کل مسائل عالم رو یاد بگیرید، میگم مسائل قرآن، آیه های قرآن، وعده های خدا در قرآن و احکام شریعت در قرآن قوغا میکنه. خدا به همون توفیق بده انشالله که بتونیم در بیان حق حقشو ادا کنیم، اگرچه ما نمیتونیم حقشو ادا کنیم، ولی بالاخره به ما مأموریت دادن جهاد کنید حق جهاده، یا خدا در قبال خدا تقوا پیشه کنید آنگونه که حق تقواست، ما آنگونه که حقشه باید تلاش کنیم، دعا کنیم. امشب یکی از چیزایی که برامون تقدیر میکنن و جزء مقدراتمون انشالله قرار میگیره در سال آینده این باشه که در بیان حق به دیگران هم باورهای درست داشته باشیم، هم روحیه جهادی داشته باشیم، هم ابزار قدرتمندی داشته باشیم، و واقعا بتونیم یه باری رو از رو دوش امام زمانمون برداریم. امام زمان بزرگترین دغدغش گسترش هدایت در عالمه. امام زمان حتی شهید هدایت میشود، نمیگم حالا میشه، میخوام بگم اهل بیت شهید هدایتن، یعنی هدایت انقدر مهمه که امام به خاطرش میده شهید میشه، اینقدر هدایت مهمه، به اندازه بیش از جان امام اهمیت داره. امام خودشو فدای هدایت کردن مردم میکنه. لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین. خدا بهمون توفیق بده در بیان حق این کارو بکنیم. حالا ما این موضوع رو در این شبای قدر طرح بحث کردیم، انشالله به حول قوه الهی بنا داریم در بعد از شبهای قدر و بعد ماه مبارک هم اون دوستانی که ارتباط دارن با این بحث از طریق اون سامانه رهبر نوجوان که هم سایت داره و هم کانال داره و اینها، این موضوع رو با بلخص بچه های نوجوان و جوونا و مربی ها پیگیری کنیم. یعنی همچنین موضوع رو رها نکنیم، بگیم آقا این موضوع رو یاد گرفتیم بیایم بریم جلو. چی؟ آن قرآن دارم میخونه. خیلی خوب، خدا خیرتون بده، ببخشید انشالله که تعجیل در فرج امام زمان و انشالله تقدیر ظهور حضرت در این شبهای قدر، یک صلواتی خط بفرمایید.